بده که گویا اگر بگوید که من میتونم با انجام از انجام همه عمل برآمده میتونم با کمرش رو ببنده، من مطمئن هستم این تأثیری مثبت داره نسبت به تأثیر منفی.
بله پیامکم زیاد مونده، وقت برنامه هم کم است. سمیرا جعفری از فاریاب گفته آدم مسئولیت پذیر با اخلاق است. فراد مبارز از فراه گفته پدرم الگوی مسئولیت پذیریم هست. و یسران نوروزی از بامیان گفته بله تلاش میکنیم که مسئولیت پذیر باشم. دو خواهر نصیره و بصیر حمیدی از غرب کابل هم گفتن سلام و صبح بخیر کاف صبح، ما مسئولیت پذیر هستیم.
ما اگر احساس مسئولیت داشته باشیم اعتماد به میان میاد، محبت به میان، همدلی میاد، در اقتصاد به همکاری میشه، آسیبایی که از بیرون متوجه کامل میشه در هر زمینه از اون مثلا جلوگیری میکنه، یا مثلا در قسمت از این که آمین چی ضرورت داره چی نیازمندی داره، وقتی که مسئولیت احساس مسئولیت باشه میتونه که مستقیما موضوعات در جمع بین خودش رو بحث کنن و یک نتیجه برسن.
بله لحظات پایانی است، گفتنی ها را ما و شما گفتیم. بریم به صحبت های گرم کارشناس برنامه روانشناس جناب آقای سید مهدی حسینی گوش بدیم که چی گفتنی داره.
سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان عزیز، صبح دوشنبه تان بخیر. همه ما باید در زندگی مسئولیت هایی را قبول کنیم که در حد توان ما باشه. اول از همه باید قبل از هر چیزی کاری را سبک سنگین کنیم، ارزیابی و بعد او را قبول کنیم. اگر مسئولیت را قبول کنیم که بیشتر از حد توان ما باشه، در نتیجه دچار یک نوع در هم ریختگی روانی میشیم. طبق نظریه روانشناسان، افرادی که بیشتر از توانشان مسئولیت را قبول میکنن بیشتر دچار استرس و حتی بیماری‌های جسمی میشن، چون این افراد به دلیل اینکه فشار کاری رویشان زیاد هست و معمولاً نمیتونند از پس همه کارها بر بیان، در نتیجه دچار بیماری‌ها میشن. افسردگی هم نتیجه عدم احساس مسئولیت هست. یعنی رفتار غیر مسئولانه افراد باعث بروز اضطراب و ناراحتی‌های روانی هست. فرد غیر مسئول نه برای خود و نه برای دیگران ارزش قائل هست. در نتیجه خودش و دیگران را آزار می کند. پذیرش مسئولیت نشانه بارز سلامت روان هست. یعنی اگر ما در جامعه می بینیم افرادی که خوب کار می کنند و مسئولیت را به خوبی انجام می دهند، می بینیم که این افراد از نظر روحی و روانی در سلامتی کامل قرار دارند. افراد سالم و موفق در محدوده واقعیت جامعه عمل میکنن بیان که در فساد و بیبندابری آن غرق شوند. نقطه آغاز تغییر جنبه فاسد جامعه پذیرفتن مسئولیت هست. یعنی اگر میخوایم در جامعه کار خوب انجام بدیم، باید یک مسئولیت را که میتونیم و در حد توانمان هست را انجام بدیم و بپذیریم. اگر افراد بیشتر بر تصمیمات خودشان متکی باشند، با احساس مسئولیت بیشتری زندگی میکنند و زندگی موفقتری هم خواهند داشت. انسان‌ها آنچه که تصمیم میگیرن انجام میدن. اگر از زندگی ناراضی باشند، میتونن تصمیم دیگری برای تغییر بگیرن. بنابراین همه ما کارهایی را قبول کنیم که در حد توانمان باشه. مثلا در محیط کار یا در خانواده و هر جای دیگه این نکات را در نظر داشته باشیم. این موضوع ربطی به عزت نفس شما یا اعتماد به نفس نداره. یعنی اگر کاری که بیش از حد توان ما هست را قبول نکنیم، یعنی به طرف مقابل بگیم این کار تخصص من نیست و بیشتر از حد توان ما هست، هیچ اشکالی هم نداره. بهتر از این است که ما اون مسئولیت را قبول کنیم و در آخر هم نتانیم از پسش بر بیاییم و آخر هم را رها کنیم. پس اگر میخواییم از استرس ها و ناراحتی های روانی دور باشیم، بهتره که مسئولیت های را قبول کنیم که در حد و اندازه توان ما باشه. موفق و سلامت باشین. خدا نگهدار.
یکی از اصول همگانی ساختن تغییر شروع از خود است. یعنی ما باید علاوه میخواییم تغییر در جامعه داریم باید از خود شروع بسازیم، بعد در فامیل خود، بعد در مجتمعی که در زندگی میکنیم. یعنی هرگاه ما خود ما هم به مستمند کمک بکنیم و توسط از اون کمک خود عملتون نشان بدیم و او یک تشویق شود برای دیگه افراد، خیلی بهتر خود.
بله صحبت ها تمام است. من سه تا پیامک مانده اونا را بخوانم. تسنیم ناظم‌زاده از مزار شریف گفته آدم مسئولیت پذیر آدم با خداست. کبیر احمدزاده از کابل گفته مسئولیت پذیر کم پیدا میشه. و نیلا فروزنده از کابل هم گفته اگر کار انجام دادن نتانمیش به مسئولیت و به گردن نمیگیرم. درود بر شما عزیزان. بحث امروز تمام است و اما فردا در کافه صبح چه خواهیم گفت؟ فردا سه شنبه از این میگیم که مسئول کیست؟ به نظر شما آدم مسئول کیست؟ مسئول خوب کیست؟ مسئول ناخوب کیست؟ و ما چقدر میتونیم یک آدم مسئول باشیم؟ درود بر شما. تا فردا صبح و کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خودت میخواییم و آرام بودن مردم خودت میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان اوه شب گوشه که در مورزا بکیم تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم کفت را تو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناه بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم بکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم دیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت ما از تو میخوام.
آمدم دور زریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
خب دوستان عزیزان، در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لحظات بسیار قشنگ و زیبایی برای یکایکتان آرزومند هستیم. دعوت میکنیم با ما همراه باشید. انشالله که همراهیتان مفید فایده هم برای ما و هم برای شما باشد. ضربان رو با هم بشنویم.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم. ممنون از اینکه برای این لحظاتتان شنیدن برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امید است در مدت 25 دقیقی که در خدمتتان هستیم بحث‌های ما مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا نوروزی، جراح و متخصص اورولوژی یا مریضی های بولی تناسلی هستیم تا در ارتباط با یک مشکل و معضل خاص و نسبتاً شایع صحی بهداشتی یعنی ناتوانی جنسی و اختلالات جنسی صحبت بکنیم. بحثی که مهم است و البته این ناتوانی هم در آقایان و هم در خانم ها ممکن است مشاهده شود، البته به اشکال مختلف. و متاسفانه گفته میشه که شایع ترین مشکل و مریضی معالجه نشده در جوامع مختلف اینمی ناتوانی جنسی است. امروز میخواییم در مورد علتها و سایر جنبه های اینمی مسئله با دکتر سب نوروزی صحبت بکنیم. امید است مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره، مخصوصا که این بحثا را ما میفهمیم از نظر فرهنگی و اجتماعی یک قسم است که یک تعداد بسیار زیاد اغلب کسایی که مشکلات داره به خاطر مسائل فرهنگی، به خاطر مسائل به تعبیر عامیانه شرم و حیا، اصلا از طرح موضوع پرهیز میکنن. این بحثا را امید است که با ما پیگیر باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، ممنون از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگه یک توضیح و معلومات راجع به شیوع و گسترش اینمی اختلال و مشکل ناتوانی جنسی در جامعه برای ما بتین که تا چه حد و اندازه در جامعه شایع است و شرایط چه قسمی است، چون میدانیم که به هر حال صحبت کردن در این حوزه خاص پر از حیا و شرم و پرهیز و البته بسیار ضروری و مهم هست، اما این مشکلات ما داریم. لطف کنین مقدمتاً برای ما یک توضیحات بفرمایید دکتر صاحب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی دوست عزیزم، همکاران خوبی لسه. که برنامه رو تهیه می‌کنن. خب موضوعی هستش که به هر حال برای خانواده‌ها هم موضوعیت داره، هم برای جوان‌ها، هم برای افراد مسن و هم برای بچه‌ها که در سن بلوغ هستن، باعث آموزش صحیح بهشون داده بشه و اطلاعات صحیح داده بشه. ولی خب به هر حال تو برنامه ممکنه کمی باز صحبت بشه، حتما خانواده‌ها در شنیدن این برنامه کم رعایت بکنن که بچه‌های کوچیک خصوصا در کنارشون نباشن، چون برنامه شما کاملا یه برنامه بهداشتی هستش.
بله،
راحت‌تر می‌تونیم صحبت بکنیم. باز همین دوران هم دورانی هست، این مسائل خیلی جدی‌تر، همین دوران کرونا ما خیلی افراد داریم که از ما سوال می‌کنن که ما مسائل جنسیمون در روابط خانوادگی چگونه باید باشه، چون کرونا هست و این تماس نزدیک میتونه باعث بشه که یک فرد ناقل با یک فرد غیر ناقل بالاخره امکان ابتلا وجود داشته باشه، اصلا روابط با وجود داشته باشه نداشته باشه، افرادی که در معرض خطر بیشتر هستن چگونه هستن، آیا اونایی که در معرض خطر بیشتر هستن مثلا همین کادر درمان و اینا لزوم داره که مثلا حتی محل خوابیدنشون رو از همسرانشون جدا بکنن نکنن؟
بله،
اینا به هر حال یه نکاتی است که الان در بحث‌های مثل بحث‌های اجتماعی یا حتی پزشکی مربوط به این دوران جایگاه خودش رو هم باز می‌کنه. خب خیلی هم اهمیت زیادی داره. آیا پکیج خانواده در این میان اصلا بچه دار شدن تو این دوران صحیح، اقدام بکنیم نکنیم؟ مادرها ممکنه در مرض باشن وقتی که رابطه جنسی برقرار میشه، آقایون چی؟ همینطور به هر حال اینا سعی می‌کنیم اگر قسمت بود آروم آروم بتونیم این مسئله رو باز بکنیم. ولی بله، اختلال نایی جنسی در واقع بیماری شایعی هستش. البته من بیشتر دوست دارم این مبحث رو در مورد آقایون صحبت بکنم، ولی بحث خانمام یه بحث بسیار بسیار جدی هستش. یعنی خانمایی که به اورگاسم یا اوج لذت جنسی در رابطه نمیرسن یا حتی از یک رابطه جنسی فراری هستن، چه به سبب مشکلات فیزیکی که براشون ایجاد کنه مثل درد و عفونت ادراری بعدش و غیره، و چه به سبب ترسی که ممکنه از این رابطه بخصوص در اوایل ازدواج داشته باشن. حالا این بحث خانوما رو میذاریم در یه فاصله که خیلی هم البته مهم هست.
بله،
ولی در رابطه با بحث آقایون به هر حال بیماری شایعی هستش. مثلا در سنین حدود 60-70 سال تا 30% از افراد از اختلال توانایی جنسی رنج میبرن. من یکم آمار رو بیشتر عنوان کنم که اگر ما اختلال توانایی جنسی رو به مفهوم عدم لذت کامل از یک رابطه جنسی عنوانش بکنیم، شاید تا 40-50% آقایون در طول زندگیشون اختلال گونه هایی از اختلال توانایی جنسی رو نشون بدن. حالا این اختلال توانایی جنسی که دارم عنوان میکنم اهم از اختلالات فیزیکی هستش، اهم از اختلالات سایکولوژیک یا روحی روانی هستش،
بله،
و اهم از اختلالاتی هست مثل انزال زودرس که در آقایون خیلی شایعی هستش.
خب ببخشید دکتر صاحب، با توجه به اینمی جنبه‌ها و زوایای مختلفی که شما اشاره کردین که میتونه در افراد وجود داشته باشه و اختلال جنسی به حساب میآید، میتونین یک تعریف کلی و جامع از این مسئله برای ما بفرمایید؟
بله، به هر حال این البته میگم باز تعاریفش بر دیدهای مختلف از زوایای فیزیکی و آناتومیکال هست، از زوایای روحی روانی هستش و از زوایای در واقع عدم ساتیسفکشن یا ارضا علارغم همه شرایط بودن همه مناسبت ها هست. ولی به هر حال اگه یک رابطه جنسی برای یک فرد منجر به اوج توان لذت نه از اون رابطه نشه، رو ما این رو اختلال توانایی جنسی عنوان میکنیم، چه روحی روانی باشه و چه جسمی باشه.
بله،
ما حتی اگر فردی از خودش از هیکل و قیافه و شکل خودش احساس نارضایتی در این رابطه هم داشته، ما این رو دچار اختلالات کنه، اختلال روحی روانی برای این موضوع، مثل بسیاری از پسران جوانی که از عدم رشد مناسب اندام تناسلیشون در واقع احساس ناراحتی و عدم رضایت میکنن، و یا برعکس در سنین بالا وقتی که میریم داریم افرادی که کمی در سنین بالاتر 70 سالگی و اینا از اینکه حس میکنن مثل بقیه اندام هاشون که عضلاتشون آتروفی شده یا جمع جور شده، لیر رفته، موشون سفید شده، چهارشون از این مسئله در اندام جنسیشون هم شکایت میکنن، و اون هم یا باز بگذاریم از اشاره بکنیم به مادری که بچه کوچکش رو میاره، بچه کوچیکی خصوصا یکم توپل مفل و چاق هم باشه، و از اینکه اون در واقع حالت تناسلی اندازه مناسبی رو نداره، دائم در ذهن خودش و اون بچه‌ای که حالا ممکنه 7-8 سالش هم باشه و متوجه باشه حرف‌ها رو، این القا میشه که این رشد جنسی مناسب رو نداره. ما همه اینا رو در کیه اختلالات در واقع تلقیش می‌کنیم.
پس قضیه بسیار حساس و مهم و برحال دارای زوایا و ظرافت‌های مختلف است که ما باید به او توجه داشته باشیم و اگر مشکلی باشه حتما پیگیری و دنبالگیری شود. دکتر صاحب نوروزی، با این مقدمه وقتی وارد بحث اصلی شویم میخواییم بپرسم، حالا چون بحث آقایان است، اگر یک کسی با این مشکل پیش شما مراجعه کنه چه اقدامات ضروری در شما برش انجام میتین؟ چه کار میکنین؟
واقعا ما وقتی که با یک مرد، حالا ما به وارد بحث شدیم با یک مرد، البته ما ترجیحمون همیشه با زوج مصاحبه کردن است، اگر محظوریت های در واقع اخلاقی و شرعی رو رعایت بکنیم، توصیه ما بر اینه که وقتی بحث توانایی جنسی میشه، مثل بحث باروری وقتی صحبت میکنیم، در رابطه با یک زوج داریم اینو صحبت میکنیم، یک زن و شوهر داریم این صحبت میکنیم، و این موضوع اصلا باید موضوعی است که باید هر دو طرف حضور داشته باشن در رابطه با صحبت کردنش. گاهی آنچه که یک مرد از تلقی خودش از توانایی هستش با آنچه که طرفش که باید از همین موضوع هم استفاده کافی و وافی رو ببره کاملا متفاوت هستش، این دو تا تلقی متفاوته. من خیلی داشتم دوچایی که اومدم مثلا آقا گفته من اینجوری هم اینجوری هم اینجوری، خانومش باید تو بابا کجا اینجوری این حرفا رو داری میزنی، تو اصلا این در این حد در این حد توان نیستی.
بله،
پس میخوام بگم این مصاحبه خیلی مهم است، چون اصلا مسئله باید در زوج حل بشه نه در فرد حل بشه، در زوج حل بشه.
بله،
ولی در مورد یک آقا همیشه وقتی که یک فرد با ما صحبت میکنه، ما اولین فکری که میکنیم میگیم آیا این واقعا توانمندی جسمیش دچار اشکال شده یا توانمندی روحیش در امر برقراری رابطه جنسی دچار اشکال شده. خود این تفکیک تفکیک آسانی نیست، گاهی ما 10 دقیقه یک رو سوال و سوالات انحرافی با رفتن به عقب و جلو اومدن از سوالات رو انجام میدیم تا بفهمیم که آیا این فرد واقعا اختلالات جسمی داره یا اختلالات روحی روانی داره.
بله،
ما میدونیم که بالاخره یکی از بخشایی که یک مرد برای یک رابطه جنسی باید آماده بشه در واقع اون احساس علاقه برای این کاره، احساس نیاز برای این کاره. این امر در زبان علمی به اسم تمایل یا لیبیدو ترقی میشه، یعنی تمایل برای برقرار کردنی این خود این تمایل هم تحت تاثیر اختلالات جسمی و مسیر جسمی است، هم تحت تاثیر مسائل روحی هستش. من مثال بزنم، اگر یک فرد سالمی در یک شرایط استرابی قرار بگیره، در یک شرایط التهابی، مثلا فرض کنید یک غمی در زندگیش فراهم پیش بیاد، در یک شرایط ارتباطی نامناسب، مثلا رابطهش با طرف مقابلش رابطه خوبی نباشه، رابطه علاقمندانه نباشه، یا حتی علاقمندانه رابطه زوجی نباشه، یعنی رابطه بین مرد و همسرش نباشه.
بله،
مرد زن و شوهر هستن، اما میگه من همسرم رو مثل خواهرم دوست دارم، نه مثل همسرم دوست دارم. خب پس اگر این رابطه نباشه، این شرایط مهیا نباشه، اون در واقع تحریکی که موجب میشه هورمون‌های مردانه، حالا اینجا بخش فیزیکی کار هسته، یعنی یه تحریک مغز در واقع باید در این حاصل بشه که بتونه یک هورمون‌هایی رو از مسیر خودش ترشح کنه که نهایتاً با هورمون مردانه به اسم تستوسترون که اون تمایل و میل رو ایجاد میکنه منتهی بشه. خب پس یک شرایط روحی باید منجر به یک عملکرد فیزیکی بشه که اون میل رو ایجاد بکنه.
بله.
خب اگر من بخوام سوال بکنم، برای همین گفتم که ممکنه در کوتاه مدت نشه با یک کلام پاسخ داد، میتونم سوال بکنم تو آیا میلت برای رابطه جنسی خوبه یا اصلا میل نداری؟ سوال دومم این رو بکنم، آیا تو در یک شرایطی میل داری و در یک شرایطی میل نداری؟ ببینید این تمایل یه دفعه متفاوت بشه. این یعنی که من دارم علل محیطی و روحی روانی این فرد رو سعی میکنم اثرگذاریش رو بگذرانم، بسنجم. ما بسیار از افراد باز هم داریم، میاد میگه که آقای دکتر من انقدر کارم زیاده و سنگین هستش، همیشه خسته هستم، اصلا میل ندارم برای این کار. بله خب یه آدم خسته و بی حالی که کار اداری زیاده، تو استرس هستش، توی یه کار استرابداری در نزدیکی هستش، خب این ممکنه که آمادگی روحی نداشته بشه.
بله.
پس ما وقتی میخواییم از میل یا تمایل جنسی صحبت کنیم، اول به محیط، چه محیطی بر ما حاکم هستش، شرایط محیطی برای این امر مهیاست. مثلا خود کرونا یکی از استراب آوراست الان، به گونه‌ای است که بسیاری از افراد از ترس انتقال بیماری تمایلشون رو برای این کار در واقع از دست میدن. ممکنه خودش از یک رابطه منتقل نشه خیلی مستقیم، ولی تمایل. پس شرایط محیطی که بر این امر حاکم هسته، شامل شرایطی که استراب آور هستش، شرایطی که ترساور هستش، یعنی میترسیم که بیماری منتقل بشه در یک برقراری رابطه، این خود شرایطی که خستگی آور هستش، مثل شغلم، کارم، خستگی زیاد، دو شغل کار میکنم، سه شغل کار میکنم، خستگی آور هستش و این میتونه باعث بشه که برای ما، و البته شرایطی که خانه برای این امر یه دفعه نظر روحی مهیا نشه، مکانی که در واقع درش مستقر هستیم مهیای این امر بشه و استراب ایجاد.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ناتوانی جنسی هم در آقایان وجود دارد، هم در خانم ها، اما در زن و مرد به شکل‌های متفاوتی خود را نشان می‌دهد. گفته می‌شود که شایع‌ترین مشکل درمان نشده در جوامع مختلف ناتوانی جنسی است و تنها 1% از افراد مبتلا به ناتوانی جنسی تحت درمان قرار می‌گیرند. شایع‌ترین علل عدم درمان ناتوانی جنسی نیز نداشتن اطلاعات کافی در مورد روش‌های درمانی مطمئن و بدون خطر است. تخمین زده می‌شود بیش از 10% از افراد جامعه، یعنی حدود 3 میلیون زوج در ایران، دچار مشکل ناتوانی جنسی می‌باشند. در دهه 50 میلادی نظریه‌ای بیان شد که می‌گفت بیش از 90% از اختلالات جنسی جنبه روانی دارد و باید بر مسائل روحی روانی بیماران تمرکز کرد. اما امروزه پیشرفت دانش پزشکی و روش‌های مدرن نشان می‌دهد در 15% از موارد علت ناتوانی جنسی بروز مشکلات روحی و روانی است و در 85% از موارد به دلیل اختلال در عملکرد فیزیولوژیک شخص است که شایع‌ترین علت آن در 40% از موارد بیماری‌های عروقی، 30% دیابت، 10% اختلالات عصبی مانند قطع نخاع، پارکینسون یا ام اس، 9% جراحی های لگن و صدمات آن، 8% داروهای مختلف و مواد مخدر مانند سیگار، داروهای ضد فشار خون و داروهای ضد افسردگی و 3% موارد اختلالات هورمونی هستند. همچنین با افزایش سن از 50 سال به 70 سال، شیوع این مشکل از حدود 5% به 15% افزایش پیدا می کند. مطالعات انجام شده نشان می دهد که 60% از مردان در دهه 50 عمر خود قادر به فعالیت جنسی هستند، اما با رسیدن به دهه 70 زندگی این توانایی تنها در 33% آنها وجود دارد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زرابان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضا نوروزی، جراح و متخصص امراض اورولوژی یا بولی تناسلی، در ارتباط با یکی از شایع‌ترین و پردردسرترین مشکلات اجتماعی در جوامع مختلف یعنی اختلالات و ناتوانی‌های جنسی صحبت‌های بسیار ارزشمندی کردند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این زمینه یکی از مشکلات بسیار شایعی که زیاد هم دیده میشه مسئله انزال زودرس است که یک طرف یعنی همسر بسیار زودتر از حد انتظار انزال شده و زمان مناسب برای رابطه داشتن نمیتونه داشته باشه. در این زمینه هم اگر معلومات بدین ممنون میشیم.
ببینید، واقعا انزال زودرس یکی از مواردیه که در سنین مختلف تا 40% افراد بهش میتونن مبتلا باشن، یعنی خیلی زیاده. یعنی از هر دو مردی تقریبا یه مرد میتونه در طول زندگیش اختلالات انزال زودرس تعریف کنه. اصل ماجراش اینه که اگر انزال به گونه‌ای باشد، دو تا تعریف داره. یکیش اینه که خود و یا طرف جنسی تو نتواند به اورگاسم یا اوج لذت جنسی برسه به خاطر کوتاهی زمان، این میشه انزال زودرس و یک اختلال تلقی میشه در واقع.
بله.
بعضی ها این رو به زمان یک دقیقه نسبت دادن. موضوع بر اینه که آیا طرف جنسی اون خانم ارضای جنسی رو تجربهشو میتونه بکنه؟ اگر بگه بله من میتوانم تجربه جنسی و ارضا و اوج لذت جنسی رو اورگاسم رو داشته باشم، ولی مشروط بر این که اینقدر زمان رابطه جنسی ما بتونه ادامه پیدا بکنه، هر نوع انزالی که قبل اون صورت بگیره انزال زودرس تلقی میشه. ولی معمولا در مردان ما این رو در تعاریف زیر یک دقیقه انزال در زمانی که بعد از برقراری رابطه جنسی و دخول اگر صورت بگیره رو، این رو ما به عنوان یک در واقع انزال زودرس تلقی می‌کنیم.
بله.
واقعیتش اینه، من این بحثشو در یکی از این چند برنامه مفصل باز خواهم کرد، ولی وقتی که انزال زودرس ناشی از یک تغییری در سروتونین در قسمت‌های مغزی هستش، یعنی یه پدیده فیزیکی اتفاق می‌افته، فقط روحی نیستش، ولی عارضش بر اینه که انقدر فرد آرام آرام خود باختگی پیدا می‌کنه، اعتماد به نفسش رو از دست میده، کم کم دچار ناتوانی جنسی هم میشه و اینقدر با استراب وارد رابطه جنسی میشه که اگه قبلا 2 دقیقه طول میکشید تا به انزال برسه، الان 1 دقیقه همین اتفاق براش میفته. که ما در مسیرهایی که انجام میدیم این سیکل رو براش میشکنیم. این هم یه چیزی نیست یه قرص بخوره خوب بشه، 2 تا قرص بخوره. قرص و دارو که نقشی رو در تغییرات وضعیت سروتونین یا یکی از واسطه‌های شیمیایی ما در مغز به عهده داره، کمک کننده هستش. بخشی از این به آموزش برمیگرده، به همکاری طرف جنسی یا همسر برمیگرده، خیلی اهمیت داره، به آموزش از نوع رابطه جنسی. ما حتی برای اینها در واقع تعاریفی از مدلی از رابطه جنسی انجام میدیم که در اون شانس انزال کمتر بشه. میخوام بگم یک پاسخ خیلی یک کلمه ای نداره این.
بله.
دوم، تمرین هایی برای اینا داده میشه به کمک طرف جنسیشون که این تمرین ها کمک کنه آرام آرام فرد از 30 ثانیه به 1 دقیقه، 1 دقیقه، 1.5 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه و بعد به رابطه تنظیمی برگرده. گاه لازم میشه از وسایل کمکی برای اینها، ابزارهایی که کمک میکنن در واقع برای اینها کمک بگیریم که اینها کمک میکنه که سطح حسی اینها پایین بیاد و در نهایت ممکنه بخشیش رو با دارو بتوانیم ما کمک بکنیم. پس ببینید، مثلا در یک فردی که انزال زودرس داره، شاید مصاحبه با زوج شاید حدود 20 دقیقه 25 دقیقه فقط ما صحبت باید بکنیم با ایشون تا بتونیم موضوعات رفتار درمانی، آموزش و دارو درمانی رو نهایتاً بتونیم برای اینها پیاده بکنیم. خب ما در کشورمون بس کلینیک‌های سلامت جنسیمون با حضور افراد متخصصی که هم برای خانم برای آقا و با روانپزشک، با روانشناس، با متخصص زنان، با متخصص اورولوژی باشن رو بتونیم پایگذاری بکنیم. چون همینطور که میدونید آماراتون هم اشاره کردن، یه چیزی حدود 30-40% آمارهای طلاق در پسش اختلالات جنسی هست. در ایناش همین بحث انزال زودرس هست. خانواده های زیاد دیدم که حتی با وجود بچه اینجوری به هم اصلا پاچیدگی پیدا کردن، در حالی که بسیارش قابل حل فصل هست. و یکی از مسائلی که همینا پیدا میکنن اینه که به خاطر این استراب میلشون رو از دست میدن. بسیاری از کسایی که انزال زودرس شدید دارن، شما وقتی که از همسرشون میگه این انقدر دیر میاد، میگه همین نیومده، میگه شام نمیخورم، من خوابم میاد، خستم میفت، در حالی که علتش به خاطر اون زمینه هست، استراب براش ایجاد کرده، نمیخواد خودش رو در مواجهه با این شرایط دوباره قرار بده. آن مرد نمیخواد
بله
در واقع خودش رو قرار بده. من یه نکته اشاره کنم که اینو میخوام از روی لیبیدو و تمایل جنسی که عنوان کردم بگم. پس ما گفتیم تمایل یک پدیده ای هست که تحت تاثیر مسائل هم اجتماعی هستش، هم تحت تاثیر مسائل روحی هستش، و هم تحت تاثیر مسائل در واقع جسمی که ناشی از تغییرات هورمونی در یک فرده. مثلا ما افرادی که اختلالات غده هیپوفیز دارن، گاهی ما این رو برمیخوره، فرد میگه من میلم کمه، ما شرایط زندگیم خوبه، مشکل مالی ندارم، استرس دارم، یه بررسی میکنیم میبینیم در غده هیپوفیزشون یک بخشی که مسئول هورمون شیردهی در خانم‌ها هستش و در آقایون هم هست، این رشد اضافی پیدا کرده، هورمونی داره ترشح میکنه که این هورمون برخلاف در واقع مسائل مردانه حرکت میکنه. این باعث میشه تمایلات جنسیشون کاهش پیدا کنه، رو باروریشون هم تاثیر میذاره، رو توانایی جنسیشون هم میتونه تاثیر بذاره.
بله.
با افرادی که در دوران کودکی بیضه هاشون بالا میمونه، خراب میشه، بیضه ها رشد نمیکنه یا بیضه ندارن اصلا، من میخوام ببینم مسائل جنسی گاهی برمیگرده چه در مسائل روحی چه در مسائل فیزیکی به دوران کودکی اینها. برمیگردیم به گذشتهشون، میبینیم بله بیضه در زمانی که باید میامده پایین نیومده، بیضه کوچیک هستش، بیضه آتروفیه، و این بیضه به علتی که بخشیش در واقع سلولهایی داره که هورمون مردانه رو تولید میکنن، این هورمون مردانه ترشح نمیشه و ترشح نشم میل جنسی فرد کم هست.
درست، تشکر. دکتر صاحب در لحظات پایانی، اگر چی بحث زیاد و متنوع است، جنبه‌های مختلف داره، جلسات متعددی باید راجع به مسئله بحث شوه، اما وقت ما رو به پایان است، اگر یک خلاصی از مسائل مهم بفرمایید ممنون میشیم.
گفتیم که اولین شرط برای برقراری رابطه جنسی تمایل یا لیبیدو هستش، که اگر مسائل محیطی فرد درست باشه، مسائل جسمی اون از نظر وضعیت هورمون‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم.
بله.
لیبیدو میتونه در افرادی با اختلالات عملکرد بیضه دچار اختلال بشه. همچنین لیبیدو میتونه در افرادی با سنهای بالا که میگن اثرگذاری هورمون مردانه کاهش پیدا میکنه، که در اصطلاحی اون رو آنروپوز معادل منوپوز زنان تلقی کردن گفته شده، در واقع کاهش پیدا بکنه و تمایل فرد میتونه در این رابطه کاهش پیدا بکنه. پس ما تمایل شرط اول لازم برای شروع برانگیختگی است.
تشکر و سپاس دکتر صاحب، وقت دیگر نداریم، با شما خداحافظی میکنیم. بسیار ممنون از بحثایی که شد، انشالله که بازم یک فرصتی باشه که ما صحبت بکنیم در این حوزه. شما و شنوندگان عزیز به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده ایم، از برنامه زربان که تقدیم حضورتان شد در خدمتتان هستیم با برنامه انیس تنهایی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. دوستان عزیز ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر و نیکی. با شما هستیم از رادیو دری خراسان رضوی با برنامه انیس تنهایی، برنامه‌ای برای شما دوستداران کتاب و کتابخوانی. امروز هم با مدت 15 دقیقه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، کتاب یادداشت‌های زیرزمینی کتابی است به قلم زیبای فیودور داستایوفسکی و ترجمه حمیدرضا آتشبراب که انتشارات علمی و فرهنگی این کتاب را منتشر و به چاپ رسانده است. داستایوفسکی کتاب یادداشت‌های زیرزمینی را در سال 1864 منتشر کرد. یکی از عجیب‌ترین رمان‌هایش که در آن به پیچیده‌ترین جنبه‌های روانشناختی انسان پرداخته است. منتها با فرمی که از دیگر آثار او فاصله بسیار زیادی دارد. داستایوفسکی در یادداشت‌های زیرزمینی از زبان مردی سخن می‌گوید که از آگاهی زیاد نسبت به سایر مردم عادی و کنج انزوای زیرزمینش خزیده و گویی مقابل فلاکت روزگار و جهالت مردم مشغول طغیانی منفعلانه است. زیرزمین در اینجا نمادی از بریدگی از اجتماع و بیگانگی است. او نسبت به همه چیز شکایت دارد، خودش را از دیگران جدا می داند و در مقابل تمام رفتارهای انسانهای اطرافش و روشنبینیهای دروغین طغیان می کند. طغیانی منفعلانه که تنها در اعتراض و نوشتن یادداشت‌هایش در کنج همان زیرزمین خلاصه می‌شود. او رنج می‌کشد و دلیل رنج کشیدنش را دانستن بیش از حد می‌داند و از همین رو خودش را در بخشی به یک موش تشبیه می‌کند که در میان این مردم به ناچار به گوشه‌ای خزیده و پناه برده است. در صفحات 67 و 68 کتاب یادداشت‌های زیرزمینی می‌خوانیم: بگوی ببینم کدام شیر پاک خورده‌ای بود که اولین بار در آمد گفت آدم‌ها فقط به این دلیل دست به کار بد می‌زنند که علایق واقعیشان را تشخیص نمی‌دهند. اگر بیاییم و روشنشان کنیم و چشمشان روی علایق واقعی و طبیعیشان باز شود، آن وقت در جا بدی را می‌گذارند کنار و خوب و نیکوکار می‌شوند. چون وقتی آدم آگاه شود و سود واقعیش را بشناسد، نفع شخصیش را در همین نیکی می‌بیند و آن وقت از آنجا که مسلماً هیچ آدمیزادی نمی‌آید خلاف نفع شخصیش عمل کند، در نتیجه مجبور است که خوب باشد. اینها را کی گفته ها؟ آه طفل معصوم، ای وروجه که بیگناهی که برداشته ای و چون این اراجیفی را به هم بافته ای. اولا طی این هزاران سال کی بوده که آدمیزاد فقط طبق نفع شخصی خودش عمل کند؟ پس با آن میلیون واقعیتی که شهادت می دهند، آدم ها آگاهانه با علم کامل و نفع حقیقیشان آن را رها کردند و کم اهمیت دانستند و براه دیگری رفتند، چه می کنی؟ آنهایی که بی توجه به سودشان و اما و اگر رفتند چه؟ آن هم بدون اینکه اجباری به چنین کاری داشته باشند. انگار فقط دلشان نمی خواسته براه از پیش تعیین شده بروند و از سر لجاجت و خودسری راه دیگری را انتخاب کردند که سخت و پرسنگلاخ است و باید آن را در ظلمات جست. پس به نظر می رسد که واقعاً خود این خودسری و اختیار برایشان بهتر و خوشایندتر از هر منفعتی بوده. هر منفعت. دوستان عزیز، در انتهای این کتاب 14 تفسیر به دست مترجمان جمع‌آوری شده که هر کدام از زاویه‌ای متفاوت مرد زیرزمینی را مورد بررسی قرار دادند و خواندن آنها هرچند که انرژی زیادی می‌طلبد خالی از لطف نیست و قطعاً شناخت بهتری را از شخصیت داستان به دست می‌دهد. خب دوستان عزیزی که علاقمند به هنر نویسندگی هستند را منتظر نمی‌گذاریم و در این بخش صحبت‌های آقای مرتضی شاه‌ترابی کارشناس برنامه را تقدیمشان می‌کنیم.
به نام خداوند مهربانی‌ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام و احترام خدمت یکی که شما مهربانان و شنوندگان گرامی. درباره ژانرهای ادبی صحبت کردیم و شعر و فولکلور گفتیم. رسیدیم به درام. درباره درام گپ می‌زنیم. درام یک واژه انگلیسی است به معنی نمایش. دو معنای پرکاربرد و بسیار رایج داره که یکیش به معنی متن نمایشی و نمایشنامه است و یکی هم به معنی یک ژانر از فیلم، یک گونه از فیلم. درام به معنای متن و نوشته است که بنیان یک نمایش و اجرا قرار میگیره، گرفته میشه، چه در تئاتر، چه در فیلم و سینما، چه در تلویزیون و چه در رادیو. درام از ریشه و زبان یونانی داخل در زبان انگلیسی شده و به کار گفته میشه که روی صحنه نمایش پیش چشم تماشاگر و بیننده رخ میده و دیده میشه. از این اینجاست که درام را بیشتر از همه در معنای تئاتر و نمایش استفاده میکنند. در معنای عام و فراگیرش هر نمایش که دیده میشه و اجرا میشه یک درام است. اما در معنای تخصصیش و فیلم و نمایشی گفته میشه که داستان و ماجرای بسیار کششمند و جذاب داشته باشه. ژان کوکتور نویسنده و کارگردان فرانسوی درباره درام میگه که در درام انجام دادن است، یک کار است. انجام دادن و کاری که معطوف به هدف میباشه و این هدف چیزی جز افشاگری نیست. در بیان دیگه، در یک جمله دیگه که گفته بشه بیان کنیم، میگیم که نشان دادن و پرداختن افشاگری شخصیت و زندگیش است. در نمونه های وطنیش اگر نگاه کنیم، فیلم مردار قوله است، ساخته سید اورکزی و جنگ تریاک از صدیق برمک و مجمع غزلنامه عشق افغانی و کارگردانی برمک، اگر از جمله فیلم های افغانستانی در ژانر درام است. اما درباره ای که خود نمایشنامه ها و درام به معنی متن نمایشی چی میشه، دربارهش گپ خواهیم زد. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی استعداد هرگز کافی نیست اثر جان سی مکسول را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
ابتکار استعداد شما را فعال می کند. سرعت یک ویژگی شگفت انگیز است. اگر برای بهترین موقعیت صبر کنید، هیچ وقت به جایی نمی رسید. بهتر است قدم اول را بردارید، شرایط را مهیا کنید و با انرژی ادامه دهید. اگر سرعت خوبی داشته باشید، خیلی از چیزهایی که مشکل به نظر می رسند خود به خود حل می شوند. اگر واقعاً می‌خواهید به پتانسیل کامل دست یابید، مجبورید خلاقیت نشان دهید و دست به کار شوید. خلاقیت مهم است، زیرا اولین قدم در رسیدن به جایگاهی خوب است. می تواند ترس‌های شما را خنسا کند. همیشه درها را به روی فرصت‌ها باز می کند. مشکلات بالقوه و سختی‌های مسیر را آسان می کند. در حقیقت در بسیاری از موارد خلاقیت فرق بین موفقیت و شکست است. استعداد بدون خلاقیت هرگز نمی تواند به همه جلوه ممکن خود دست یابد. مردم دنیا 4 نوع هستند. 1. افرادی که بدون اینکه به آنها گفته شود کار درست را انجام می دهند. 2. افرادی که وقتی به آنها گفته شود فوراً کار درست را انجام می دهند. 3. افرادی که سرانجام کار درست را انجام می دهند. و 4. افرادی که هرگز کار درست را انجام نمی دهند. فرقی ندارد که چه باشد. مسلماً همه ما در زمانها و فصول مختلفی قربانی به تعویق انداختن کارها می شویم. اما اگر واقعاً برای دستیابی به پتانسیل کامل خود مشتاق هستید، باید خلاقیت خود را نشان دهید. برای بهتر شدن در این امر، 1. مسئولیت زندگی خود را بپذیرید. زیرا مسئولیت و ابتکار جدایی ناپذیر هستند. همه از مشکلات بازدارنده رنج میبرند، ولی کاری که شما بعد از هر مشکل انجام میدهید تعیین میکند که آیا در بلند مدت یک برنده هستید یا یک بازنده. 2. دلایل تردید خود برای خلاقیت را کشف کنید و ببینید که آیا موضوع مهمی هست که ابتدا باید حل شود. همه چیز را بیرون بریزید و روی آنها کار کنید. 3. روی مزایای تمام کردن تکلیف خود تمرکز کنید و از آن به عنوان محرکی برای برداشتن قدم اول و سپس قدم بعدی استفاده کنید. 4. اهداف خود را با دوستانتان در میان بگذارید و از آنها بخواهید که به شما کمک کنند. هیچ کس به تنهایی به موفقیت بزرگی دست پیدا نمی کند. اجازه دهید که دیگران برای رسیدن به آرزوهایتان شما را حمایت کنند. 5. تکالیف بزرگ را به قسمت‌های قابل کنترل تقسیم کنید تا بتوانید آنها را رتبه بندی کرده و به انجام برسانید. حتی می توانید قسمت‌های مختلف را به اعضای مختلف گروه بسپارید و این گونه آنها را پایان دهید. 6. برای تکالیفی که امکان دارد به تعویق بیندازید، مهلت مشخصی تعیین کنید و با آنها مثل مأموریتی که به آن متعهد هستید برخورد کنید. 7. آمادگی خود را برای تلاش در راه انجام کار حفظ کنید و تمام زندگیتان را در راه آماده شدن برای موفقیتی در آینده تلف نکنید. قاطعانه وارد عمل شوید. نیت‌ها مهم هستند، ولی موفقیت به خلاقیت و عمل نیاز دارد. ایده ها بیهوده هستند. ابتکارها قدرتی ندارند. برنامه ها بیفایده هستند، مگر اینکه عملی شوند. همین الان این کار را انجام دهید. مایکل آنجیر، مؤسس سایت موفقیت. برای تکان دادن دنیا ابتدا باید خودمان را تکان دهیم. سقراط. فرد باهوش در همان ابتدا کاری را انجام می دهد که فرد احمق بعد از امتحان کردن راه‌های مختلف به آن می رسد. بالتازار گراسیان، کشیش و نویسنده اسپانیایی.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
بنام تو که مهربانی، بنام تو که خوبی، بنام خدای بزرگ و توانا. سلام های ما از برنامه شاپرک تقدیم به شما. شما دوسته عزیز، شما کلانه مهربانی که همین لحظه پلی تفلکه قندتان برنامه شاپرک هم بشنوید. امروز هم در کنار شماییم در برنامه که شما دوستش دارین. مدت همراهی ما با شما 15 دقیقه است، پس لطفاً ما رو تنها نگذارین نازنینا. دوستای عزیزم، همه قسم که میدانین در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم. سالها پیش مردم ایران شاه ظالمی داشتن. شاه همه چیزای خوبه فقط بر خودش میخواست. میخواست همه چیزای خوب فقط از او خانوادهش باشه. او هیچ کاری برای مردم ایران انجام نمیداد. مردم ایران هم کم کم از این اوضاع خسته شدن. اونا دیگه تحمل زندگی سخت نداشتن. به همین خاطر بر علیه شاه قیام کردن. شاه که حاضر نبود ایران ترک کنه، شروع به جنگیدن با مردم کرد. او به نوکرایش دستور داد تا هر کسی که به سرک میه و مظاهره میکنه را از بین ببره. مردم زیادی در زمان شاه به شهادت رسیدن که یاد و خاطره اونا همیشه در بین مردم ایران زنده است. میخواستم شعری بگویم، شعری برای انقلابم. دیدم که او دریاست و من یک قطره ناچیز آبم. دیدم که باید ابر باشم، از صبح تا شب هی ببارم، تا شاید اشک مادران را در بیتی از شعرم بیارم. دیدم که باید رعد باشم، غرنده و پرشور و غوغا، آن وقت در شعرم بگویم تکبیرها فریادها را. دیدم که باید دشت باشم، دشتی پر از لاله شقایق، تا از شهادتها بگویم از قلبهای گرم و عاشق. دوسته قندم، نوبت رسید به بخش نمایشی برنامه شاپرک که در این روزهای دهه فجر به صورت ویژه تقدیمتان میکنیم. در برنامه قبل شنیدین که دیو یخی در جنگل قصه ما بر خودش یک قصر ساخته بود و حیوانات آزار میداد و میگفت هرچی که من میگم شما باید گوش.